بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده عرض سلام دارم خدمت حاضران در جلسه و همینطور عرض خدا قوت و تشکر از برگزار کنندگان همایش جاودانگی نفس که این بستر علمی رو برای این گفتگوها فراهم کردن. اگر اجازه بدید قبل از اینکه مقاله رو ارائه کنم یادی کنم از استاد فقیدم آقای دکتر علیپور که این پژوهش در ظل راهنمایی های خردمندانه ایشون انجام شد، اما به واسطه کرونا ما از داشتن وجود فرزانه و فرهیختشون محروم شدیم. امیدوارم روحشون قرین شادی و رحمت باشه. از بزرگان میخوام که برای شادی روحشون صلواتی عنایت بکنن.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. همینطور که تو برنامه همایش معرفی شده، مقاله‌ای که ما نوشتیم با عنوان تبیین و بررسی بقای مسئله بقای نفس در اندیشه یکی از بزرگان مکتب خراسان آیت الله مروارید هستش. بحث جاودانگی به معنی که استمرار حیات انسان باشه پس از مرگ، میشه گفتش که یکی از دغدغه‌ها و یکی از شورانگیزترین دغدغه‌های انسان هست. انسان همواره تشنه بودن و همیشه بودن بوده و این میل به جاودانگی در انسان به گونه غلبه داشته که برخی از بزرگان از جمله ملا صدرا همین میل به جاودانگی رو در انسان دلیل بر وجود جاودانگی انسان میدونن، که ملا صدرا توی اسفار جلد 9ش به این اشاره میکنه. از طرف دیگه بحث جاودانگی نفس و بقای نفس ارتباط با مسائل دیگه حیات انسانی داره، از جمله معناداری زندگی، بحث کیفیت رفتار فردی انسان و اخلاقیش، تا جایی که برخی بحث بقای نفس رو ضامن اجرای اصول اخلاقی میدونن. از طرفی هم توی ادیان که وارد میشه میبینیم که بقای نفس از اعتقادات بنیادین ادیان هست و در دین اسلام هم میشه ادعا کرد که بعد از آموزه توحید اعتقاد به حیات پس از مرگ از جزء اساسی ترین اعتقادات هست. مکتب خراسان که حالا ما قراره توی این گفتگو یکی از اندیشمندانشون و نظریهشون در مورد بقای نفس مورد بررسی قرار بدیم، چون دایره اینو داره که آنچه که بیان میکنه از مبانی منطبق هست و برگرفته هست از آیات و روایات. از این جهت بررسی اندیشه هاشون به نظر میرسه که قابل توجه باشه. از طرفی چون بحث بقای نفس متفرع بر این هستش که ما حقیقت نفس و ماهیت نفس رو چی بدونیم و اون تصویری که ما از نفس داریم بر اون نگاه ما از حیات پس از مرگ بسیار اثرگذار هست، بخشی از این، یعنی یک بخشی از این پژوهش به این پرداخته که حقیقت نفس در نظر آیت الله مروارید چی هست. آیت الله مروارید بحث نفس و معرفت نفس رو مقدمه میدونه بر این که حقیقت معاد شه. به خاطر همین اصلا بحث نفس شناسیشون رو تو بحث معاد عنوان مقدمه بحث معاد به بحث نفس پرداختن. توی بحث نفس شناسی حالا خب عناوین متعدده، ما چند عنوان رو بررسی کردیم. به نظر مثل اولین چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره این هستش که حقیقت نفس چیست. نفس دارای حقیقت مادیه یا اینکه یک حقیقت مجرد داره؟ آیت الله مروارید عقیده خودش رو برگرفته از آیات و روایات میدونه و مخالف با نظر فلاسفه و نفس رو مادی میدونه و معتقده که نظر متکلمین هم همین، یعنی به جز آیات و روایات. در حالی که اگر یک سرچ کوچولی توی داشته باشیم نسبت به نظر متکلمین، متکلمین نظرات مختلفی داشتن در مورد حقیقت نفس. برخی نفس رو مجرد میدونستن از بین متقدمین مانند شیخ مفید، ولی ما تو بین متکلمین هم قائلین به جسمانیت نفس داشتیم، مثل سید مرتضی نفس رو جسم لطیف میدونه و نظرات دیگه. پس این ادعا رو رد میکنیم که نظریه تجرد نفس مخالف با نظریه متکلمین هست، چون بین متکلمین هم قائل داره. آیت الله مروارید نفس رو ماده میدونه و برای استثناء قائل نیست، همه نفوس حتی ارواح پیامبر و ائمه معصومین رو هم ماده میدونه. چرا که تو این نگرش، تو این اندیشه، همه موجودات و همه اشیاء عالم از حیات پیشا دنیا تا پسا دنیا از یک جوهر یگانه بسیط و مادی به نام که تو روایات ازش تعبیر به ما آب میشه منشأ گرفتن. به خاطر همین تمام موجودات مستولاه مادی هستند و حیات به سبب این هستش که نور علم که خارج از مجرد هست از خارج به اراده الهی افاضه میشه. خب حالا اگر تمام موجودات مادی باشن، اختلافشون و کثرتشون به عوارض خواهد بود. به خاطر هم این اختلاف به عوارض هم ناشی از اراده و مشیت خداست که این نکته قابل توجهه که توی اندیشه اراده خداوند صفت فعل دونسته شده، جزء ذات نیست. فرق نفس با بدن به این هستش که بدن مادی با نفس مادی به این هستش که نفس جسم لطیفه، از لطافت بیشتری نسبت به بدن برخوردار هست و این لطافت در حدیه که با قوه بینایی یا لامسه نفس مادی لطیف قابل ادراک نیست. حالا اینکه به چه شکلی هست توی عباراتشون دارن که مثل هوا محیط به بدن هست نفس و قابلیت نفوذ داره، یعنی میتونه وارد بدن بشه، از بدن خارج بشه، حتی نه به بدن، به هر چیزی که حالا میخواد سخت باشه یا نرم باشه قابلیت نفوذ داره، چیزی مثل اون چه که برای اجنه در نظر میگیره. و البته اینها فرشتگان رو هم در همین محدوده میارم و قائلن این که گاهی ارواح به چشم برخی دیده میشن به خاطر این هستش که متراکم میشن، این قابلیت رو دارن که متراکم میشن، اون وقت هستش که با چشم عادی هم خب حالا وقتی که نفس رو مادی دونستن ولی یه ویژگی هایی برای نفس قائل میشن که شاید مادیت سازگار نباشه، به این بسنده میکنن که میگن چون این ویژگی ها از ناشی از اراده خداست و عوارض خارج از نفس هست، این مشکل پیش نمیاد که اگر ویژگی های شما اینجا شاهد باشین که با مادی بودن نفس سازگار نباشه. ادعای دیگه اینها در مورد حقیقت نفس اینه که نفس از همون مبدع خلقتش تا هر زمان که باقی باشه همیشه مادی، چه از مادی بودن و جسمانی بودن خارج نمیشه و به سمت تجرد نمیره و این نفس مادی خودش هیچ کمالی رو نداره، فاقد کمالات هست و تمام کمالات از خارج بهش افاضه میشه. حالا توی این که نفس رو مادی دونستن خودشون تأکید میکنن که این نباید باعث بشه که نظریه مادی انگارانه آیت الله مروارید و سایر اندیشمندان مکتب تفکیک با نظریه مادیگران یکی دونسته بشه. تفاوتی که قائل میشن بین نظر خودشون و نظر مادیگرایان این هستش که مادیگرایان تمام انسان رو همین بدن مادی و محسوسش میدونن، ولی که این بزرگواران به غیریت نفس و بدن قائل هستن، فقط نفس رو جسم لطیف میدونن. از طرف دیگه توی بحث علم هست تفاوت دیگه که بین خودشون و مادیگرایان قائلن، این که مادیگرایان علم رو حاصل کنش و کنش های شیمیایی توی مغز و سیستم اعصاب میدونن، ولی که در این اندیشه علم نور و کمال مجردی که از خارج به نفس افاضه میشه. یک تعبیری که دارن این هستش که توی روایات، یعنی دلیلی که میارن این هستش که توی روایات ما از نفس به ریح، جسم رقیق و ذل یاد شده. این که ریح و جسم رقیق بر مادی بودن نفس دلالت میکنه رو دلالت صریح میدونن، اما در مورد ذل به معنی سایه که بیشتر تو روایات عالم ارواح از ذل اومده، اونجا توضیح میدن که این ذل به معنی روح نیست، به معنی روحانی نیست که بخوایم تجرد نفس رو ازش استنباط کنیم، این ذل به معنی روح هست. پس حتی روایات هم تعبیری تو روایات هست با این نظر ما منافاتی نداره. عنوان دیگه که قابل بررسی هست همین دوگانه انگاری و غیریت بین نفس و بدن هست. تاکید میکنم برای اینکه نفس جزء نفس با بدن متفاوت هست و انسان از دو جزء تشکیل شده، روح و بدن، اما این دو جزء با هم دیگه هر کدومش مستقل هستن، اینجوری نیستش که با هم ترکیب انضمامی و انضماجی داشته باشن. و این دلیلی که میارن برای اینکه روح و بدن دو تا هستن استناد میکنن به بحث انخلاء روح که حالا میتونه به صورت اختیاری یا اینکه غیر اختیاری انجام بشه، این رو دلیل میدونن برای اینکه روح و بدن دو جزء هستن. خب حالا بر این غیریت هم دلیل اقامه میکنن که حالا به خاطر ضیق وقت ما دیگه به دلایلشون نمیپردازیم. حالا وقتی قائل شدیم به اینکه انسان مرکب از روح و بدن هست، این سوال پیش میاد که حقیقت و اون هویت و تشخص انسان به کدوم بعدشه، روح انسان یا جسم انسان، به ویژه در این نظر اندیشه که هر دو مادی دونسته شدن. در جایی اشاره میکنن که انسان همینطور که خودش ترکیبی از روح و بدن هست، هویتش هم مرکب از روح و بدنه، یعنی اون تشخص انسان به اون ترکیب روح و بدنه که واجد روحه، درسته؟ بعد این روح و بدن هم از هم مستقلن، همینطور که روح بدن آیه خدا هست، روح هم نشانه و آیت خداست، ترکیب روح و بدن هم آیه و نشانه خدا هستن. اما در جای دیگه تو عباراتشون میبینیم که تشخص انسان رو به بدن ذری دونستن. حالا توضیح این که تو این اندیشه دوران زندگی انسان به چند بخش تقسیم شد. به طور کلی بگیم حیات پیشا دنیای انسان، حیات در دنیا و حیات پسا دنیا. توی این مکتب قائل هستن که حیات پیشا دنیای انسان حداقل دوتا عالمه، یک عالم ارواح و ازله و یکم عالم زر. قائلن تو عالم ارواح روح به طور مستقل از بدن بدون بدن حاضر هست، ولی تو عالم زر خداوند یه بدن زری رو میآفرینه، روح رو اون بدن تعلق میگیره و اون بدن زری در صلب حضرت آدم قرار گرفته، از صلب پدران منتقل میشه تا اینکه نطفه در رحم مادر قرار میگیره و یه شرایطی میرسه که میتونه تو دنیا زندگی کنه. اونجاست که بدن دنیایی به اون بدن زری و روح میپیونده. وقتی که مرگ اتفاق میفته و بدن در خاک گذاشته میشه، بدن دنیایی متلاشی میشه اما بدن ذری باقی میمونه. تو عالم برزخ حالا میرسیم بهش، میگن که روح نیاز به بدن نداره، اما تو عالم آخرت همون بدن ذری با اجزای پراکندهی که خداوند جمع میکنه از بدن دنیایی به هم میپیوندن، روح هم بهشون ملحق میشه و زندگی اخروی ادامه پیدا میکنه. در تعابیری دارن که اون تشخص و هویت انسان به این بدن ذریه که از عالم پیشا دنیا تا پسا دنیا اون وحدت و هویت شخص رو حفظ میکنه. و مسئله دیگه که بعد اینجا مطرح شد تو نفس شناسی، چون رابطه نفس و بدن هست، خب حالا انسان که مرکب از ابعاد مختلفه، اینها چجوری با هم ارتباط پیدا میکنه نفس و بدنش؟ قائل هستن که آیت الله مروارید که این ارتباط انقدر به هم نزدیک هست که باعث میشه که گاهی این دوتا بودنشون قابل تشخیص برای خود انسان نباشه. اینها روح و بدن و ترکیب هاشون قائل هستن، اما ترکیبشون رو ترکیب سنایی میدونن. اما حالا اینکه این ترکیب به چه شکلی هست به طور دقیق، حالا اون تا اونجا که ما توی حالا نه فقط آثار آیت الله مروارید و دیگر بزرگانشون هم کنکاش کردیم، به تبیین دقیقی از این ترکیب صنایع چی هست نرسیدیم. قائلن که روح وارد بدن میشه ولی میتونه از بدن خارج بشه مثل حالت خواب، اما با خروج روح از بدن مرگ اتفاق میفته. اما اینکه چرا حیات تو خواب ادامه پیدا میکنه، به این علتش علت هستش که قطع علاقه کامل نمیکنه روح از بدن و شعاعی از روح در بدن باقی میمونه. اما به هر حال نفس امر مستقله و متشخص از بدن هستش. در مورد رابطه نفس و بدن گاهی میگن نفس ابزار بدنه، چون میگن مثلا بدن یه سری ادراکات رو اگر نفس نداشته باشه، روح نداشته باشه، نمیتونه درک کنه. اما گاهی خلاف اینا میگن بدن ابزار و این روح هستش که اگر بدن به بدن ملحق نشه بسیاری از لذت‌ها رو درک نمی‌کنه. و با این که حالا نفس خاطر اون لطافتش بالاتر از بدن میدونن، از لحاظ لطافت نسبت به بالاتر میدونن، اما بدن رو مسلط به نفس میدونن. و میگه همین تسلط بدن بر نفس با وجود این که نفس حالا اینها هم قائل هستن که به خاطر اون اضافه تشریفی نسبت روح انسان به خداوند، روح و نفس از مقام بالاتری برخورداره، ولی میگن به خاطر تسلطی که بدن بر نفس داره، به خاطر اون نیازی که نفس برای ادراکش به برخی از توانایی های بدن داره، اجزای بدن داره، این باعث میشه که نه، این باعث تنزل نفس میشه، تنزل نفوس به خاطر این تسلط بدن بر نفس هست. و یه چیزی که حالا باید به نظر میرسه تو نفس شناسی بررسی کنیم، حالا با تمام این اوصاف که حالا ما رسیدیم به این که نفسیه که جسم لطیف هست که خودش ظلمانیه، هیچ وقت از این ظلمتش خارج نمیشه و همیشه مادی باقی میمونه، پس نسبت این نفس با عقل چی هستش؟ توی این اندیشه هم عقل مجرده، ولی کم فرقش با اون چیزی که تو فلسفه داریم هستش که این عقل از قوای نفس محسوب نمیشه، یک موجود عینی خارجی و مغایر خارج از نفسه که به افاضه حق به نفس داده میشه. انسان برای کسب علم و این قوه و عقل نقش فاعلی نداره، انسان میتونه فقط زمینهای اعدادی رو فراهم کنه با طاعتش، عبادتش، تقویت ایمان و افزایش تقواش، این عقل و این نور علم به اراده خدا به انسان افاضه میشه، خودش نمیتونه اونو کسب کنه، فقط میتونه زمینه رو فراهم کنه تا خدا و این رو بهش ارزانی کنه. خب حالا بعد از اینکه یه تصویر تقریبا اجمالی از نفس شناسیشون ارائه شد، میرسیم به اینکه حالا بقای این روح و نفس مادی به چه شکلی هست. اول بحث مرگ مطرح کنیم تو تعریف اینها، و همینطور خدا آیت الله مروارید، ارواح هم مرگ داره، یعنی مرگ ارواح هم اتفاق میفته. چرا؟ چون که خب روح و مادی میدونن و حیاتش رو به اون کمالاتی مثل علم و قدرت که از خارج بهش داده میشه میدونن، وقتی اون کمالات ازش گرفته میشه، خب برای روح هم مرگ اتفاق میفته. یعنی توی اندیشه با دمیدن سور اول همه موجودات، حتی ارواح فرشتگان هم مرگ براشون اتفاق میفته. توی چون در مورد بقای روح تو عالم برزخ، اگه بخوام دو قسمت کنیم عالم برزخ و عالم قیامت رو، تو نسبت به عالم برزخ، چون حالا عالم برزخ انقدر آیات و روایات هست و روایات متواتر هست، قائل به عالم برزخ هستن و اون رو از ضروریات دین میدونن، اما برزخ رو صرفا یه حالتی برای روح میدونن. یعنی وقتی مرگ اتفاق افتاد، روح از بدن جدا میشه و تا اینکه قیامت رخ بده به طور مستقل و معین، ولی با همون شکل دنیاییش. منظورشون از شکلم اون صورت نوعی که تو فلسفه میگیم نیست، منظورشون همون شکل ظاهری، با همون شکل ظاهری که بدن نفس تو عالم برزخ باقی میمونه به طور مستقل، بدون اینکه نیاز به بدن داشته باشه. به خاطر همین اگر ملاقات ارواحی اتفاق بیفته، همدیگر رو میشناسن. چون روح با همون شکل شمایل و اندازه عالم دنیایی هستش، ولی خب حالت مستقل و جدا از بدن داره. به همین علت که میگن روح نیاز به بدن نداره، نظریه بدن مثالی ملا صدران هم رد میکنن، اصلا نیازی نداره تو عالم برزخ بدن همراه باشه، و همینطور نظرات دیگه حالا برای روح تو عالم برزخ بدن قائل هست، نظرش حالا به بدن حرقه‌ای قائل هست، به این علت که روح نیاز به بدن نداره رد میکنن. خب روح با بدن همراه نیست، ولی چون اون کمال علم میتونه از خارج بهش تعلق بگیره، تو عالم برزخ اون کمال علم همراه روح هست، به خاطر همین میتونه، بعد مادی هم هست دیگه، پس میتونه هم ادراک عقلی داشته باشه به واسطه اون کمال و نور علم، هم میتونه به واسطه اینکه خودش جسم لطیف ادراک مادی جسمانی داشته باشه، به خاطر همین توی عالم برزخ لذات و حالا از اون طرف هم لغمات عقلی و جسمانی رو درک بکنه. اما در عالم آخرت وقتی قیامت رخ میده چه اتفاقی برای روح میفته. اگه بخوام یه تصویر روشنی داشته باشیم، بعد نیستی کوچولو اشاره بکنم من به جهان شناسی اینها. برخلاف مکاتب سگانه فلسفی ما که قائل به مراتب عالم هستند، مختلف در نظر میگیرن، توی این اندیشه آیت الله مروارید و دیگر پیروان مکتب خراسان قائل به عالم واحد هستن. اینجوری نیستش که انسان با مرگش از یک عالمی وارد عالم دیگر بشه. کل عوالم سماوات و ارضین و کرات متعدد اینا همشون یه عالمن، اونم عالم مادی که از همون ببخشید که از همون جوهر یگانه بسیط منشأ گرفتن. پس این کل عالم حادث زمانی مادی و اختلاف عالم دنیا و عالم آخرت فقط به اعراضه. پس چیز غیر عقلانی نیست که قابل پذیرشه که عالم دنیا کاملا تخریب بشه، از بین بره و خداوند عالم جسمانی دیگری به نام عالم آخرت خلق کنه که از لحاظ مادی بودن تفاوتی نداره، تفاوت فقط به اعراض هستش، یعنی به میزان لطافتشون عالم دنیا و آخرت متفاوت خواهند شد. پس نشأه دنیا و نشأه آخرت از لحاظ جسمانی بودن با هم دیگه تفاوتی ندارن. بس بهشت و جهنم اخروی هم مادی است و حتی توی عبارت تصریح دارن که بهشت و جهنم آخرتی هم تو همین دنیا است. یعنی اصلا بگیم عالم دیگه ای وجود نداره، خراب میشه و دوباره ساخت، همین عالم خلق میشه. برای روح انسان چه اتفاق میفته؟ روحی که تو عالم برزخ به طور مستقل بود، اون بدن ذری که اشاره کردیم، خداوند اجزای پراکنده بدن دنیوی رو جمع میکنه. بدن دنیوی با همون شکل اولیه‌اش حالا با کمی تغییر عوارض دوباره خلق میشه، بدن ذری بهش پیوسته میشه، روح هم بهش پیوسته میشه و به زندگی خودش تو عالم آخرت ادامه میده. چون با همین بدن دنیوی اگر ثوابی تو این دنیا که کار صالحی انجام داده یا اینکه گناهی انجام داده با همین بدن دنیایی بوده، تو آخرت هم با همین بدن عذاب میشه یا اینکه مورد نعمت و ثواب قرار میگیره. و باز چون حالا بدن مادیه دیگه، اینجا بحث این که حالا معاد جسمانی به چه شکلی صورت میگیره و اینا دیگه اینجا مطرح نمیشه، چون خود این جسمانی بودن معاد به این هستش که روح مادیه، نفس مادی هستش و خود نفس هم به سبب مادیتش میتونه لذات جسمانی رو درک کنه و به سبب همون کمال عقل و علمی هم که اونجا بهش داده میشه لذات معنوی رو داشته باشه. حالا یه بحثی که اینجا پیدا میشه بحث تناسخ هست. خب توی بحث مواد جسمانی اشکال عمده که مواد جسمانی میشه بحث تناسخ بود. اینها این تناسخ رو چجوری حل میکنن؟ اولا که تو اندیشهشون میگن که تناسخ اصلا محال عقلی نیست، یعنی با دلیل عقلی تناسخ محال بودن و استحالش ثابت نمیشه. تناسخ محاله چون توی روایات و دلایل نقلی ما محال دونسته شده، چون نص داریم و اجماع داریم بر محال بودنش محاله، وگرنه محظور عقلی برای تناسخ قائلن که وجود نداره. چرا میگم تناسخ وقتی رخ میده که روح از یه بدنی به بدن دیگه منتقل بشه؟ حالا اگه قرار باشه که روح و بدن هر دوتاشون مادی باشن و تو دو آخرت کنار هم قرار بگیرن و بدن هم همون بدن دنیوی باشه، پس تناسخی هم رخ نداده. اینجوری به نظر خودشون مسئله تناسخ رو حل میکنن، چون بدن همون بدن دنیوی اصلا تناسخ رخ نمیده. این کل یعنی مختصری بود از همه اون چیزی که توی دو تا بخش از مقاله بهش پرداخته شده. در نهایت ما در سه بخش دیدگاه آیت الله مروارید رو نقد کردیم. یکی بحث ابهامات و نقاط تاریکی که در نظرات ایشون وجود داره، یکی هم برخی از موارد پراکندگی و تشدد آرایی که هست، و در نهایت بحث روشی ایشون هست که مورد نقد قرار گرفته. حالا من نمیدونم فرصت هست که من بهشون بپردازم یا اینکه ارجاع بدیم به مقاله که دوستان مراجعه کنن.
متشکرم.
اگر لازم میدونین اون بحث نقل هارم من به طور مختصر بهشون اشاره کنم.
خب خانم قربانی ارائه شما تمام شد دیگه.
میگم اگر بخش نقل ها مونده، اگر فرصت هست من اجمالی بهشون بپردازم، اگر نه هستم
حالا خانم قربانی رو سعی میکنم. خسته نباشید. حالا ببینید اگه دوستان سوالی چیزی شما دکتر شما سوالی دارید.
نه فعلا نکته ندارم.
نکته ندارید. خب خانم قربان یه نقداتون رو میتونید یه 10 دقیقه بفرمایید.
یکی از ابهاماتی که توی نظریه آیت الله مروارید وجود داره بحث تعاریف هست. یکیش بحث هم تعریف ماده و جسم هست. توی این نظریه بحث تعریف روشنی از ماده و جسم نداریم. و این هم باعث میشه که ایشون قائل بشن به یه ویژگی هایی برای ماده که اون ویژگی ها با جسمانیت و مادی بودن که توی بقیه اندیشه ها هست همخونی نداشته باشه و وقتی که اعتراض میشه بهشون نسبت به این ویژگی ها اون رو ارجاع میدن به این که متعلق اراده خدا بوده. خب این روش درستی نیست. به هر حال اگر قائل هستن که نه بدن هم جسمانیه، این جسمانیت حتما یه مؤلفه‌ای باید توی تعریف باشه که توی بدن و نفس با هم تفاوتی نداشته باشه و اگر این گونه باشه نمیشه دیگه ویژگی هایی رو به هم به نفس مادی نسبت داد و بگیم که اون رو نمیشه به بدن مادی نسبت داد، چون به هر حال تو مادی بودن و جسمانی بودن اینها با هم مشترکن. اما چون تعریف مشخصی از جسم و ماده نیومده اینجا براشون راه گریز برای خودشون ایجاد کردن که اون رو به اراده الهی ارجاع میدن. بعد نکته بعدی هم بحث ترکیب صنایعی که تو ارتباط روح و بدن گفتیم، اونجا هم ابهامات وجود داره که این ارتباط چجوری هست، این اجزا چجوری در کنار هم دیگه قرار میگیرن و بحث دیگه نسبت به مادی انگارانه بودن این نظریه هست. اگر این روح مادیه و در عین مادی بودن میتونه پذیرای عقلی بشه که توی اندیشه مجرد تام هست، چه ویژگی توی این نفس وجود داشته که تونسته این قابلیت رو داشته باشه که عقل مجرد رو دریافت کنه در حالی که بدنی که مادی هست نمیتونه؟ چه تفاوتی بین این بدن مادی و نفس مادی هست که بدن نمیتونه این عقل مجرد رو دریافت کنه ولی که نفس این قابلیت رو داره؟ این یکی دیگه از نقاط تاریک نظریه ایشون بود. یکی دیگه بحث پراکندگی آراه. ببینید تو نظریه ایشون بحث ارتباط انسان زو ابعاده، بعد تو بحث ارتباط بدن و نفس یه جایی بدن رو آلت میدونن برای نفس، یه جایی نفس رو ابزار میدونن برای بدن، در جای هر دوش مستقل از هم میدونن، یه جای نفس رو بی‌نیاز میدونه مثلا تو عالم ارواح، نفس بدون حضور بدن تو پیشا دنیا قائل هستن که داره حیات داره ادراک داره، یا مثلا تو عالم برزخ میگن نیاز بدن نداره. خب این پراکندگی آراست. حالا یا نفس باید به این بدن نیاز داشته باشه پس تو همه ادوار زندگی و حیات انسان باید کنارش باشه، یا اینکه میگین نه نیازمند نیست. خب دیگه اونجا بحث اینکه حتما توی آخرت بدن دنیوی مطرح میکنن اونجا دچار اشکال میشه. یکی هم بحث جسم لطیفه، یکی از پراکندگی آراش. ما توی آرای و اندیشه های آلمان دینیمون بحث جسم لطیف بودن نفس رو داریم ولی کن اونجا یک وحدت نظریه دیده میشه. مثلا علامه مدرسی نفس رو جسم لطیف نورانی میدون، تو تمام آثارشون هم که مرور کنه همین جسم لطیف نورانی بهش اشاره میکنه. یا داریم که مثلا جسم لطیف مائی که مثلا از همون آب باشه یا هوا، ولی توی نظریه آیت الله مروارید تو جاهای مختلف نسبت به اینکه این حقیقت این جسم لطیف چی هست باز پراکندگی میبینیم. جای اون رو جسم لطیف از همون جوهر یگانه هم ما میدونن، گاهی اون رو مثلا وقتی ما تعبیرش کنم میگم مثل هوایی که محیط بر بدنه، اینجا یکی از اون جاهایی که پراکندگی آرا هست. یکم در مورد تشخص انسان هست که خدمتون عرض کردم جای میگن تشخص به ترکیب روح و بدنه، در جای دیگه تو عبارت دیگه بدن ذری و مایه هویت و حفظ هویت و وحدت انسان دارن. از لحاظ روشی هم ما یه سری نقدها رو بهشون داشتیم، مهمترنش این بود که توی جا به جای آثارشون وقتی که نظریه رو بیان میکنن تاکید میکنن و اصرار دارن که این با نظر فلاسفه مخالف است، در حالی که به نظر میرسه که این روش درستی نیست، چون بدون اینکه تو خیلی از جاهایی که تو بحث نفس شناسی و بقای نفس به نظر فلاسفه ایراد دارن، بدون اینکه نظر فلاسفه رو بیان مثلا به صورت روشن تبیین کنن و بعد مثلا بگن اشکالات این نظریه از نظرشون چی هست، فقط مخالفت میکنن و تاکید میکنن که نظر ما موافق با آیات رو و مخالف با نظر فلاسفه است، در حالی که به نظر میرسه علاوه نقدی این روش درستی نباشه. این اجمالی بود از این پژوهش.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خانم قربانی عذرخواهی میکنم، چون مطالعه داشتید درباره مکتب خراسان و تفکیکی ها، مرحوم مروارید رو دیدگاهاش رو عین دیدگاه های سایر اعضای این مکتب میدونید یا نه؟
توی مقاله دیگه ای من همین بحث بقای نفس رو بین تمام اندیشمندان، یعنی بین تمام که حالا نبگیم، بین پایه‌گذاران مکتب خراسان، هم میرزا مهدی اصفهانی و هم مرحوم مجتبی قزوینی بررسی کردیم. توی از لحاظ حالا به هر حال تفاوت‌های دیده میشه، ولی که یعنی آیت الله مروارید به نظر میاد توی کتاب تنبیهات سعی کردن که تبیین روشن‌تری ارائه بدن، یا اینکه مباحث نظم بیشتری داشته باشه، اما به هر حال می‌بینید که بازم تو نظرات خود ایشون این پراکندگی و این ابهامات وجود داره، چون به هر حال یه سری مبانی رو پذیرفتن. ببینید مثلا تاکید دارن که نگاه ما با نگاه ظاهرگرایان افراطی نسبت که قائل هستن که همه چی از ظاهر روانه متفاوته، ولی که باز ما میبینیم که مثلا تو بعضی از جاها خودشون هم به همون روش پیش رفتن، یعنی باز مثلا به ظاهر روایت خیلی، چون نخواستن روایت تحویل کنن، خیلی به ظاهر روایت پایبند بودن و اساسا ظاهر روایت بحثایی رو مطرح کردن. من فکر میکنم تو کل مثلا وقتی بررسی تو کل اندیشه تفاوت چندانی وجود نداره. حالا شاید نظم بیشتری باشه، تبیین بیشتری باشه تو کتاب تنبیه ها، ولی توی اون اصول بحث، اون مبانی که پذیرفته شده توی این مکتب تفاوت چندانی نداره. حالا شاید مثلا نسبت به دیدگاه وقتی قرار نقدی به فلاسفه بشه توی آثار آیت الله مروارید با یه لطافت بیشتری نسبت مثلا به آقای مجتبی قزوینی که خب حالا با صراحت و بگیم خشونت بیشتر با فلاسفه روبرو شدن شاید کمتر، ولی کن که نتون اصول فکر میکنم که یه همانندی نظر وجود داشته باشه.
بسیار ممنون، متشکرم.